نمیتوانیم یک مبانی قابل قبولی به بشر عرضه بداریم و در نتیجه در عصر ما یک بحران اخلاقی عموماً و در مسائل جنسی خصوصاً پیدا شده است. یعنی گریز از اخلاق قدیم، قبول نداشتن اخلاق قدیم و پیدا نکردن اخلاق جدید و ایمان نداشتن به اخلاق جدید و این بزرگترین بحران عصر ما هست. یعنی از بحران‌های سیاسی، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی با اینها اگر مقایسه بشود، این بحران از همه اونها خطرناک‌تر است. و عجیب این است که با اعتراف به این که اخلاق نبیل به اصطلاح اونها پایه‌ای ندارد و پایین پیدا نکرده است، معذالک با اصرار و ابرام فوق‌العاده در تخریب اخلاق کهن کوشش می شود. برای ما بسیار بسیار ضرورت دارد که به فلسفه زندگی خودمون آشنا بشیم و در نتیجه آشنا شدن به فلسفه زندگی خودمون ایمان و اعتماد پیدا بکنیم. دیگه فکر نکنیم که همون طور که مثلا ماشین آلات و تکنولوژی را از غرب وارد میکنیم اخلاق و آداب و فلسفه زندگی را هم باید از غرب وارد کنیم. گذشته از این که غرب خودش دچار یک بحران هست، راز بقای یک ملت به این است که از خود یک فلسفه زندگی مستقل داشته باشد، یک فرهنگ مستقل داشته باشد. اگر مردم به خود ایمان و اعتماد نداشته باشند و معتقد باشند که ما فلسفه زندگی خودمون را از یک ملت دیگر باید بگیریم، معناش آماده شدن برای هضم شدن در هاضمه ملت‌های دیگر است. حالا من نه فقط به این دلیل که چون ما باید مستقل بمانیم پس نباید از فلسفه‌های اونها پیروی بکنیم، باید از خود فلسفه مستقل داشته باشیم، نه تنها این مطلب نیست، چون این خودش یه مسئله است که اگر فرض بکنیم واقعا بیننا و بین الله اگر ببینیم ملتی دیگر راه حقیقی زندگی را از ما بهتر پیدا کردهاند و فلسفه زندگی اونها از فلسفه زندگی ما معتبرتر و صحیحتر و با نتیجه طرف، دلیل ندارد که ما نجات به خرج بدیم. بگیم نه، چون ما میخواییم مستقل بمانیم پس حتما باید یک فلسفه مستقلی در زندگی داشته باشیم. بلکه مسئله این است که در این گونه مسائل اونها به یک فلسفه زندگی صحیحی نرسیدند و خود اعتراف به این مسئله دارند و ما خود فلسفه زندگی داریم، گرچه خود درست عمل نمی کنیم، اگر این فلسفه زندگی را خوب بشناسیم و درست عمل بکنیم، هم در هاضمه آنها هضم نمی‌شویم و هم این که ما راه سعادت را از آنها بهتر طی خواهیم کرد و آنها ناچارند که از این فلسفه زندگی پیروی بکنند. شما می‌بینید که امروز غرب به شکل‌های مختلف دست نیاز خودش را به سوی معنویت شرق دراز کرده است، یا به صورت اعتراض و انتقاد به بی‌معنویتی غرب، یا به صورت‌های دیگر و شکل‌های دیگر که این مسئله جداگانه دارد. مقصودم این است ما چون در این مسائل فعلا مورد هجوم هستیم و مورد انتقاد و اعتراض و خودمانی ها قلم هایی از خودمون، بیان هایی از خودمون، به صورت کاسه های گرم تر از آش دارن سخت هجوم می آورن به اخلاق کهن و اخلاق قدیم و دفاع می کنن از اخلاق نوینی که گروهی، البته نه همه فرنگی ها، گروهی از فرنگی ها این اخلاق نوین را پیشنهاد می کنن. حالا در اینجا دو سه مقدمه من باید ذکر بکنم تا مطلب کاملا روشن بشود. یک بحثی که این آقایان مطرح می کنن که در نوشته های امروز هم زیاد خواهید دید یا دیده ای، مسئله نسبیت اخلاق است. میگن اخلاق به طور کلی یک امر مطلق نیست، یعنی اخلاق چیزی نیست که برای همه مردم در همه جا و در همه زمانها یکسان باشد، بلکه اخلاق مانعی ندارد که برای یک ملت به حسب مقتضیات شرایط زندگیشون گونه ای از اخلاق توصیه بشود و برای ملتی دیگر به حسب مقتضیات و شرایط زندگیشون اخلاق دیگر، و یا در یک زمان یک اخلاق صحیح و معتبر و خوب باشد و در زمان دیگر که شرایط و اوضاع و مقتضیات تغییر می کند، اون که در زمان پیشین اخلاق حسن و فاضله بوده است تبدیل بشود به اخلاق رذیله و اخلاق سیئه، و اون که در اون زمان اخلاق رذیله بوده است و واقعا هم در اون زمان اخلاق رذیله بوده است، در زمان بعد تبدیل بشود به اخلاق فاضله. این یه مسئله است که اینها طرح میکنند. مسئله دیگر که طرح میکنند مسئله ایست به نام اخلاق تابو. از من کلمه تابو و کتم را زیاد شنیده ایم. مقصودشون از اخلاق تابو یعنی اخلاقهایی که در ضمیر و در روح و در وجدان بشر وارد شده است بدون اون که دلیلی و منطقی داشته باشد، صرفا در اثر یک سلسله تلقینات که گفتند بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشد فلان کار خوب است، فلان کار دیگر بد است، فلان کار فضیلت است، فلان کار دیگر زشت است. به چه دلیل زشت است؟ دیگه زشت است، دیگه زشتی دیگه دلیل نمیخواد، دیگه زشت زشت است، این زشت است. در جان مردم یک سلسله مسائل همین جور به صورت تلقین و تقلید هر نسلی از نسل دیگر فرا گرفتن که فلان چیز زشت است و فلان چیز زشت نیست، فلان کار زشت است و فلان کار دیگر زشت نیست، و بعد این را همین جور قبول کردن بدون دلیل. میگویند در آثار گذشته اخلاق تابو یک ضرورت بود برای این که بشر وارد مرحله منطق نشده بود، ولی امروز با اخلاق تابو باید مبارزه بکند. یعنی هیچ مسئله را بشر بدون دلیل نباید بپذیرد و قبول بکند. اگر گفتن فلان چیز زشت است، مثلا اگر گفتن که کشف عورت زشت است، باید بگوید به چه دلیل. اگر گفتن زنا زشت است، فحشا زشت است، باید بگوید به چه دلیل. اگر گفتن حیا خوب است، باید بگوید به چه دلیل. اگر گفتن غیرت خوب است، باید بگوید به چه دلیل. اگر بوی گفتن سطر بدن زن خوب است، باید بگوید به چه دلیل. هیچ چیزی را بدون دلیل قبول نکنند. این هم خود یک مسئله. مسئله سوم که تا اندازه ای تضاد هم دارد با مسئله دوم این است، میگویند ریشه بسیاری از اخلاق کهن در مسائل جنسی مرد سالاری شوهر سالاری و به اصطلاح پدر شاهی، یعنی میگویند چون جمله‌ای گذشته است از قدیمترین ایام تا عصر ما که هنوز در عصر ما هم به قول اونها بقایاش هست، که این دوره دوره مرد سالاری است یا دوره پدر شاهی است به تعبیرات مختلف که میگویند، یعنی دوره هایی که مرد مالک بوده است و زن مملوک. مرد به زن به چشم یک شیء نگاه می کرده است و به چشم یک ابزار نگاه می کرده است و به چشم یک مملوک نگاه می کرده است. در اخلاق اخلاقیات را همه را مرد وضع کرده است و همه در جهت مالکیت مرد بوده است. یعنی همه این اخلاق اخلاقی بوده است که تثبیت می کرده است پدر سالاری را و پدر شاهی را و مملوکیت زن را و اسارت زن را و بردگی زن را. اگر مثلا زنا تحریم شده است به همین دلیل بوده است، اگر زنا ممنوع بوده به همین دلیل بوده است، اگر عفت برای زن یک امر لازمی شمرده شده است به همین دلیل بوده است، اگر حیا برای زن یک امر لازمی شمرده شده است به همین دلیل بوده است، اگر سطر بدن برای زن امر لازمی شمرده شده است به همین دلیل بوده است، اگر نشر صور قبیحه یک امر لازم شمرده شده است امر حرام شمرده شده است باز به همین دلیل بوده است، تمامی اینها از این دلیل. ولی در اینجا گاهی یک سلسله علل دیگر هم غیر از مسئله مالکیت ذکر می کنند. مثلا در باب ریشه حیا، حیا اینجور تفسیر می کنند، میگن حیا عبارت است از خود کمبینی، از خود شرم داشتن، خود را کوچک حساب آوردن، احساس حقارت در خود کردن. چرا حیا در زن پیدا شد؟ حس حیا در زن پیدا شد؟ بعضی‌هاشون اینجور آمدن گفتن که علتش عادت زنانگی زن است. زن چون در یک عادت ماهانه میدید، این رو در برای خودش یک عیب و یک نقص و یک پلیدی میشمرد، یک پلیدی، احساس حقارت میکرد در خود، احساس پلیدی میکرد در خود، مخصوصا با توجه به این که در میان بعضی از اقوام مانند قوم یهود و در میان زردشتیها هم همچنین، زن در موقعی که عادت زنانه داشت نجس و پلید و اساسا مانند یک شیء پلید به اون نظر می شد، یعنی کسی اصلا به اون نزدیک نمی شد. نه مسئله شوهر بود و روابط زناشویی، نه، هیچ انسان دیگر پدرم به اون نزدیک نمی شد. مثل کسی که یک بیماری مصری خیلی بدی داشته باشه که دیگران جرأت نمی کنن بهش نزدیک بشوند. برادرشان بهش نزدیک نمیشد، مادرشان بهش نزدیک نمیشد، خواهرشان نزدیک نمیشد، فرزندشان نزدیک نمیشد. و در میان بعضی از اقوام و ملل، زن در ایامی که عادت بود در یک اتاق محبوس میشد و در اتاق را میبستند، قضا وقتی میخواستند درش ببرند، مثل اونیست که برای یه آدم خوردار اگر بخواند قضایی ببرن، بلکه از اون هم بدتر. و در میان بعضی از ملت ها اینجور بود که مثلا قضا وقتی میخواستن دستانه، این قضا را روی یک جسم دستداری، مثلا دیل، مثلا پارو، توی اونی گذاشتن، از یه سوراخی اتاق این دیل را یا این پارو را وارد میکردن و قضا را روی اون میگذاشتن، میگفتن بردار، یعنی خودشون نزدیک نمیشدن. این قهران این حس را در زن به وجود آورد که پس من یک جنس پلیدی هستم که در مدتی از عمرم، مثلا یک سوم از ما، یک پنجم یا یک ششم از ما، حداقل یک دهم از یک ما، باید من پلید باشم، پس جنس پلیدی هستم. حیا یعنی احساس تنفر از خود، احساس شرم از خود. در میان بعضی از ادیان یا پیروان ادیان هم که این فکر تقویت شد، مسیحیت گفت زن از این که زن است باید شرم داشته باشد، مخصوصا اگر وجاهت داشته باشد و زیبایی داشته باشد که این نشانه ای از شیطان در زن هست. اگر زنی بدجن باشد خیلی نباید احساس شرم بکند، باید خوشحال باشد که بدجن است، نشانه ای شیطان در او وجود ندارد. ولی اگر یک زنی زیبا شد دیگه خیلی باید خجالت بکشد و شرم داشته باشد، چون نشانه شیطان در او، یعنی چه؟ یعنی وسیله اغوای شیطان است. پس زیبایی منشأ شیطان است، جمال منشأ شیطان است. این را آمدن گفتن. در این که در میان بعضی از اقوام و ملل چنین فکری در مورد عادت زنانگی بوده است تغییریست. و لحاظا ما میبینیم که در قرآن مجید نقل میکند که بعضی از مسلمین یا غیر مسلمین آمدن از پیغمبر اکرم سوال کردن، یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض. وقتی که از قرآن پیغمبر سوال میکنند، قرآن جواب میدهد که مسئله عادت زنانگی جز یک بیماری مانند بیماری های دیگر چیز دیگری نیست، یعنی پلیدی نیست. فرق میان پلیدی و خباثت و میان بیماری، به این بیماری هم هیچ اثری ندارد جز این که شوهر در ایام این عادت از عمل جنسی اعتراض بکند، نه از چیز دیگر. در تفاصیل در زیر همین آیه آمده است که یهودی ها به چگونه رفتار می کردن، مسلمین از پیغمبر سوال کردن که آیا ما هم باید اینجور رفتار کنیم؟ فرمود نه، این رفتارها غلط است و مسئله عادت زنانگی یک بیماری ماهانه چیز دیگری نیست، به هیچ اثری ندارد از نظر بیماری جز مسئله جوری کردن شوهر از عمل جنسی فقط. و دیگر این که یک امریست نظیر سایر به اصطلاح محدثیها، یعنی چیزهایی که وجود باطل می کند، مثل خواب، مثل ادرار، امثال اینها. همینجوری که اگر انسان بخوابد وجودش باطل می شود، بعد برای نماز دیگر باید وضو می‌گیرد، یا اگر جنوب شد حالت محدثی پیدا می کند باید غسل بکند برای نماز بعد از اون، و یا اگر ادرار کرد همینطور. مسئله حیض هم یه چیزی در این ردیف است. باز می‌گویم یک سلسله علل دیگر هم برای اخلاق جنسی می تراشند، با این هم همین مسئله مالکیت رو که طرح می کنند و میگن مرد چون مالک بود اینها رو به زن تحمیل کرد، بعد یه علل دیگری هم اینجا زمینه می کنند، میگن بعد این فکر مالکیت کم کم به اینجا کشید که مسئله بکارت ارزش خاص پیدا بکند، برای این که پدر فروشنده بود و اون خریدایی که میخواست بخرد زنی که بکارت داشته باشه براش ارزش بیشتری داشت. بنابراین خود زنها هم این حس درشون پیدا شد که خودداری کنند قبل از اون که فروخته بشوند. از اینجا باز مسئله عفاف پیدا شد و امثال اینها. یا میگوین مجازات های شدیدی که برای بی عفتی در جوامع برقرار شد، اینها کم کم در شعور باطن زن این فکر را وارد کرد که پس معلوم میشه این کارها بد است، معلوم میشه بد زنا بد است. این دو چیز این حقی هم که سخنانی. بعضی مسئله دیگر میگن در میان بعضی از قبایل عالم مجازات زنا و مجازات سرقه، نمیگن میان بعضی، میگن هم که بطور کلی میگن مجازات زنا و مجازات سرقه یکی بوده است. این علامتی این است که مجاز زنا همون سرقه بوده است، نه چیز دیگر. و تجاوز بزن، تجاوز بلمه و شیل بود، از این جهت مجازات سرقت و مجازات زنا یکی شد، یکی بود. این علامتی این است که مجاز زنا همون سرقت بوده است، نه چیز دیگر. یعنی از باقی این که زن وقتی که زنا می کرد مملوک مرد بود، و تجاوز به زن، تجاوز به مرک و شیل بود، از این جهت مجازات سرقت و مجازات زنا یکی شد. یکی بود است. این علامت این است که زنا همون سرقت بوده است، نه چیز دیگر. یعنی از باب این که زن وقتی که زنا می کرد مملوک مرد بود و تجاوز به زن، تجاوز به مرد و شیخ بود، از این جهت مجازات سرقت و مجازات زنا یکی شد. یک همچه مذاکرات هایی فراهم می کنند. ببینید از همینجا من مطلب خودم رو شروع می کنم. اولا ما دیشب عرض کردیم که مسئله حیا با مسئله حجب یعنی خود کمبینی اظهار قدرت، اظهار شخصیت نداشتن دوتا. گفتیم مسئله حیا مسئله تنفر از خود کار است، از نوعی کار، نه تنفر از خود، نه ترس از اظهار وجود. من زدم گفتم یک آدم شریف، یک آدم بزرگ وقتی که حیا می کند از این که الفاظ مستحجن به زبان خودش بیاورد، این معناش نیست که خودش کوچک می دونه، در عکس خودش بزرگ می دونه. حیا از خود کمبینی نیست، از خود بزرگ بینی، ولهذا آدم های خود کمبین بی حیا و فحاش و حتی جمع. هرچه افراد بیشتر در روح خودشون احساس شخصیت و شرافت و حیثیت می کنند، اینها بیشتر حیا دارند از کارهای پست و منحط و زشت. مثلا حالا ببینید، در مثال یک آدم این شخصیت و پست، یه آدم هرزه نوده، نمیدونم چجوری باید اسمشو باید گذاشت، اگر بهش بگید بیاد مثلا اینجا بیست در حضور این جمعیت دو کلمه حرف حسابی بزن، اینجا که شما بی رنگش میترد، جهانش خوش میشود، همه معلوماتش فراموش میکنه، دو کلمه حرف نمیتونه بزنه. همین آدم در حضور چهار تا مثل خودش از کشف اولاد کردنم باک ندارد. ولی یه مرد شریف با شخصیتی که در وجود خودش احساس شرف میکنه، آیت الله بروجردی علی الله مقام رو بیاری، بگید در حضور 100,000 نفر سخنت بیا بگو، بدون احساس کوچکترین جزلی ترسی ملاحظهی میاد میگوید. ولی اگر بگم در مقابل یه نفر با یه بچه یه پشت به زبانش بیاد در حضور یه بچه، یا بگم توی اتاق خلوت که فقط خودت هستی یه حرف زشت به زبانش بیاد، حکمدارش بهش اجازه نمیده. پس حیا از احساس خود کمبینی نیست، از احساس خود بزرگ بینی، به معنی احساس خود شریف بینی، احساس خود با حیثیت بینی، احساس کرامت ذات هست. که یه شب در همین شدستان که در زمستان بحث میکردم عرض کردم از نظر اسلام ریشه اساسی اخلاق احساس شرف و کرامت نفس هست، احساس بزرگی و بزرگواری. این اولا. ثانیا من نمیفهمم اینها چی میگن. مثل این که در دنیای اروپا فقط زنها بوده که حیا داشتن، مردهاشون بی حیای مطلق بودن، چون اساسا حیا را فقط در باب زن پیاده می کنن، ایرانشن میان مالکیت مرد. مگه مردها در دنیا همیشه بی حیا بودن؟ مگه حیا از مختصات زنانه؟ درست است که زن به دلیل این که حامل ناموس جامعه است باید بیشتر از حیا بهره‌مند باشد. پیش را عرض کردم، مرد حامی ناموس خودش است و مثلا ناموس مرد ناموس خودش است، یعنی عفت مرد مربوط به خودش است و عفت زن مربوط به جامعه است. ولی مرد هم از حیا چیزی بهره نیست، حیا از مختصات زنان نیست که بیاید تعلیم بکنیم به اصل مالکیت یا تعلیم بکنیم به ایام عادت زنانگی. مگه مردها که دارای حیا هستن ریشه اونها هم یه عادت زنانگی؟ مرد عادت نداره که مرد که به قول شما همیشه مالک زن بودن نه مملوک. پس حیای مرد از کجا پیدا شد؟ شما میگید دوره دور از وار گذشته تا عصر حاضر تا قرن 19 بلکه تا قرن 20 اینها همه ادوار مالکیت مرد هست نسبت به زن. حتی دوره اسلامی را جز دوره مالکیت مرد برای زن میشمارید. پس چرا مقررات اسلامی با این حرفهای شما وفق نمیدهد؟ اگر این حرفها درست بود باید در اسلام مجازات زنا و مجازات سرقت باید یکی باشد، یعنی اگر زن سرقت بکند یا زنا بکند باید یکی مجازات داشته باشد. و حالا که زن اگر سرقت بکند انگشتهاش باید بریده بشود، و اگر زن زنا بکند اگر زنای غیر محسن باشد صد تا زیانه باید بکند، و اگر زنای محسن باشد باید سنگ سار بشود. فکر را هم دیگر نمیخونه. اگر ملاک مالکیت میبود باید زنا از اون جهت مجازات داشته باشد که تجاوز به ملک مرد شده است. پس چرا اسلام در باب زنا احکام سرقت بار نمیکند؟ از این بالاتر، از این بالاتر، از این بالاتر، اگر مثلا مسئله مالکیت مرد بود در اسلام نباید زنای مرد مجازات داشته باشه، فقط باید زنای زن مجازات داشته باشه. پس چرا اسلام میگه الزانیت و الزانی تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. مرد زناکار و زن زناکار را صد تا زیانه بزنید در جمع مردم. و یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، حتما گروهی از مؤمنین شاهد این به اسلام مجازات معاقبه باید باشند. خب اگر ریشه و نفاق مالکیت مرد می بود به قول شما دوران اسلام که به قول شما جز دوران مالکیت مرد هم و بعد هم از مختصات اسلام در ادیان قبل از اسلام هم زنا هم برای مرد مجازات داشته هم برای زن. پس این معاملات چیست؟ تمام اینها از یک جا سرچشمه میگیرد. از کجا؟ از فلسفه های ما، از فلسفه مادی. فلسفه مادی یعنی که مقصودم چی؟ مقصودم از زمانی که فلسفه مادی رایج شد اصل هدفداری در طبیعت به کلی فراموش شد. بإبتلاء عجل علة الرائي. عجل علة الرائي معناش این است که کسانی که طرفدار عجل علة الرائی هستن معتقدن که طبیعت متأخر است، متأخر یک مشیت بالاتر است، و چون متأخر یک مشیت بالاتر است طبیعت متأخر هدف دارد، غایت دارد، یعنی طبیعت در حرکات خودش به سوی یک نتایجی، به سوی یک غایاتی و به سوی یک حکمتهایی حرکت می کند. ولی از وقتی که فلسفه مادی پیدا شد معنی ندارد، چون خود طبیعت که شعور و ادراک ندارد. ماورای هم که قائل نیستن که طبیعت مسخر اون ماورا باشد. قهرن گفتن طبیعت تمام کارهای خودش را کورمال کورمال انجام میدهد. وقتی که این مطلب را گفتن دیگه در میان اجزاء عالم اصل تناسب را که دیشب عرض کردم اینها به هیچ وجه دخالت نمیدن، یعنی نمیتوانند بپذیرند. برای اینها وقتی اگر میگم انسان چرا دارای پنج انگشت شد، چرا این انگشتهای انسان اینجوری، سر انگشت شخص مثلا هم کوتاهتر است، هم در یه محل خاصی قرار گرفته است، اونها ردیفتر، یه انگشت کوچکتر، بعضی انگشتها بالاتر، چرا این دانده ها قرار گرفته؟ آیا همه اینها برای این است که این دست یک کارهایی باید انجام بدهد؟ برای این که کارهاش بهتر انجام بدهد این دور شده؟ اگر شخص در وظیفه اینهایی بود کارهاش به این خوبی انجام نمیداد. اگر پنج انگشت همه هم که مساوی و برابر و همقدر و هم قطر بودن کارهاشون انجام نمیدادن. اگر این بندها به این شکل میبود این کارها به این صورت انجام نمیگرفت. سایر اعضا و جواره همه اینجوری. حالا یکی میاد میگه نه آقا درسته کار اینجوره، ولی تصادفا اینجور شده. به علت طبیعت در کار خودش هدف نداشته، طبیعت شعور نداره، ادراک نداره، ماورایی هم نیست که بگیم طبیعت مفخر ماورای خودش است. تصادفا اینجور شده. چرا چشم ها اینجور است؟ چرا دندان ها اینجور است؟ چرا ابرو اینجور است؟ چرا نوزه اینجور است؟ چرا ریه اینجور است؟ چرا قلب اینجور است؟ چرا این دستگاه؟ همه چیز تصادف و تصادف و تصادف. قهرن در این گونه مسائل هم نمی توانم بگن آقا حسابی در کار است، حسابی در کار است. احتمال دیدید آقا که زن و مرد که در متن خلقت از نظر جهاد تناسلی که شما میبینید مختلف آفریده شدن، و این دو موجودی که دو موجود جدا از یک دیگر هستن از نظر اجزای تناسلی دو تایشون یک کار انجام میدن که تولید فرزند است، یعنی این جزء دستگاه هست که اونم جزء دستگاه. احتمال بگید زن و مرد در تمام وجود جزء دستگاه هستن، یعنی تمام وجود مرد و تمام وجود زن هر کدام جزء است و مجموعشون یک کل تشکیل میدن. به اینها همه روی حساب هست، همه روی حکمت هست. اون دستگاه خلقت حتی اگر برای مرد دنیایی قرار داده و برای زن دنیایی، در عین این که دنیاهای مشترک هم با یک دیگر دارند، اگر برای مرد حس حمایت از زن قرار داده است، این تصادف نیست که بریم دنبال یک علل چطور شد. بریم ببینیم چه علل اجتماعی، چه علل تاریخی رخ داده است که در مرد حس حمایت زن پیدا شده است، و چه علل تاریخی پیدا شده که در زن حس تنهاجویی نسبت به مرد پیدا شده، که زن اساسا روحاً جسماً میخواد متکی به مرد باشد و مرد میخواد زن رو تحت حمایت خودش قرار بده. این دوباره علل تاریخی، علل اجتماعی، علل تاریخی اجتماعی نداره، علل فطری داره، علل طبیعی دارد، علل فطری دارد،
نه ایوان تاریخی اجتماعی.
چرا مرد قوی اندام تر شد و زن ضعیف اندام تر و ضعیف اندام تر؟ حتی یه ادهی رفتن دنبال این علل تاریخی که آیا چطور شده؟ لابد در اول اینها مانند یک دیگر بودن، بعد تصادفا مرد کارها را قبضه کرد، کارهای خیلی سخت را و مهم را خودش عهده دار شد، پس اعضاش رشد کرد، اندامش رشد کرد، زن به مرد را فعالیت های زیاد بکند، مون اعضا و اندامش ضعیف مون. این معاملات یعنی که پس در موجودهای دیگر چرا اینجور هست؟ دیشب عرض کردم مرغ و خروس پس چرا اینجور هستن؟ شیر نر و شیر ماده چرا اینجور هست؟ اسب نر و اسب ماده چرا اینجور هست؟ اینا تدابیر خلقت هست. حیا خود جزئی از تدابیر خلقت هست، یعنی حیا اصلیست در فرشت بشر اعم از زن و مرد و در زن بیشتر، و افاق جزء سرشت بشر است. نه حرفا یعنی که خلقت میخواسته است این اختصاص که نامت زندگی خانوادگی و ریشه زندگی اجتماعی. اگر خانواده خراب بشود جامعه خراب شده است. درد دنیای اروپا این است که خانواده ها از هم گسسته است و ما جعت و می تازیم به سوی فساد خانوادگی. دستگاه خلقت حیال تعبیه کرده است برای تحکیم اساس بنیان خانوادگی، اتاق رو تعبیه کرده است برای همین زشتی زنا و زشتی فحش آرا، برای همین زیبایی تقوا و زیبایی ورع را و عفاف را، برای همین تنفر از کشف عورت را، برای همین احساس در خود زن برای حریم نگه داشتن صبر و پوشش، برای حریم از یک عهد وقتی که انسان خدا رو فراموش بکنن، معنی خدا را فراموش بکنه فقط این نیست که آدم ذکر خدا را فراموش بکند، خدا را فراموش بکنه در کار خلقت، خدا را فراموش بکنه در تفسیر خلقت، خدا را فراموش بکنه در تفسیر فلسفه زندگی. وقتی خدا را فراموش بکنه میاد این مهملات را میبافد. اون حالا آقایون اخلاق نوین جنسی آوردن، تازه آوردن، ببینید چه توقعه های تازه آوردن. اولین چیزی که آوردن در اینجا چیست؟ الغاء ممنوعیت زنا جز در مورد بارداری. الغاء ممنوعیت ستر عورت، الغاء ممنوعیت نشر کمر قبیحه، الغاء ممنوعیت نزدیکی در ایام عادت، بعد هی رفتن جلوتر الغاء ممنوعیت استمناء، الغاء ممنوعیت اکتفاء همجنس به همجنس خود، یعنی عمل لباس در مردان و عمل مصاحبه در زنان. پس چی ممنوع باشه؟ میگن فقط اگر ضرر جسمی در کار باشد، اگر ضررش عملی که شخص انجام میدهد یک ضرر جسمی اگر بر خودش یا اگر بر غیر وارد میکند، اون وقت ممنوع. اگر پای ضرر جسمی در کار باشد به دلیل اخلاقی هیچ ممنوع نباشد، یعنی یک دنیای وحشیگر، یک دنیای حیوانی عجیب. یک چیزها بعضی اخلاقی که رفتن اروپا و آمریکا یک چیزها نقل میکنن که نباید گفت بازگشت به دوره توحش است، بلکه بازگشت به دوره حیوانیت است. حیوانات هم دیگه در این حد نیستن.
و واقعا انسان تعجب میکند که چرا ما داریم چهار اسباب ترفیع که به سوی که اونها رفتن میتازیم و میرویم، ما چرا این حد میتازیم و میرویم، ما چرا بر ضد فطرت و بر ضد سرشت قیام میکنیم؟ اعراض از خدا، اعراض از یاد خدا، اعراض از قانون خدا، اعراض از الهامات فطری خدا، اعراض از ادیان الهی و قوانین الهی. اینجور است قرآن میگوید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بعد از صلح حدیبیه است و شاید هم بعد از فتح مکه، بله بعد از فتح مکه، مردم گروه گروه مسلمان می شدند. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. تاریخ نشون میدهد از پیغمبر اکرم قوی الروحتر کسی پیدا نمیشود و قوی الارادتر. خود فرنگی هم قبول دارن مطلب را که پیغمبر مرد قوی الاراده عجیبی بود. حالا میخوام دو نکته عرض بکنم یا لااقل یکیش رو حالا عرض میکنم راجع به پیغمبر. آیا آمد ازا جا اکل مؤمنات در سوره ممتحنه فی بایی آنکه علا الله یشرکن بالله شیعن ولا یسرقن فی اموالهن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یعصین که فی معروف. مردها که می آمدن برای بیعت، زنها می آمدن برای بیعت کردن با پیغمبر، پیغمبر با اونها از اونها پیمان می گرفت. این شخص با اونها بیعت میکرد که هرگز برای خدا شریک قرار ندهند، غیر خدا را نپرستند، سرقت نکنند، دزدی نکنند، زنا نکنند، بچه هاشون را به رسم جاهلیت نکشند، دستورهای پیغمبر به اسلام را اطاعت کنند. بلی مردها که میآمدند بیعت کنند، پیغمبر با اونها به اصطلاح دست میداد، یعنی دست به دست پیغمبر میگذاشتند. و ظاهرم که اون که حضرت رضا علیه السلام نقل می کند پیغمبر اکرم دستش رو اینجور می گرفت، اونا دستش رو تو دست پیغمبر می گذاشتن، یعنی اینجور می گرفت دستش را، اینجور می گرفت دست. زنها آمدن با پیغمبر بیعت کنن، دست را کردن، فرمود نه من با زنان اینجور بیعت نمی کنم، دست به دست زن نمی کنم. یا رسول الله پس چگونه ما با شما بیعت کنیم؟ فرمود یه ظرف آب رو اینجا بکنید، من دستم توی این ظرف آب میذارم، شما بعد دستتون توی این ظرف آب بگذارید، همین بیعت است. من بدن زن نامحرم رو لمس نمی کنم. این رو بهش میگن عفاف، این رو بهش میگن پاکی. جناب پیغمبر نقل میکنن میگن پیغمبر با این که خود میتونین دیگه دو همسر یک دیگر محرمن، حتی عورت ها شدن دیدن عورت ها محرمن، ولی زنان پیغمبر میگوین ما در تمام مدت زناشویی هیچ وقت پیغمبر به عورت زن خودش نگاه نکرد و اجازه هم نداد زنی به عورت او نگاه بکند. عایشه گفت والله ما رأیت منه ولا رعا منی. روح وقتی که بزرگ باشد، وقتی که شریف باشد، وقتی که مقدس باشد، حس می کند پستی اینجور چیزا را. اون وقتی آیه می گفت اینا از خودکم‌بینی، از خجالت است، از کوچکی، از خجالت، از کوچکی، از شرافت است، از شرافت. روحی که با معالی عالی و شریف سر و کار دارد
خود به خود از اشتغال اینجور چیزها پرواز میکند. یک نوع حس تنفر از اینجور کارها نه از خود به خود مربوط نیست و نه به انسانهای دیگر، از اینجور کارها در او پیدا میشود. حیا و عفاف و پاک دامنی، پاک چشمی، پاک گوشی و همه اینها جزء سرشت یک زن است. اگر زن نداشته باشد از انسانیت خودش این منحرف شده. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله، پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، معارف اسلامی را در قلب ما قرار بده، ما را آشنا به فلسفه مستقل زندگی من که همون فلسفه اجتماعی اسلام است آشنا بگردان، خیر دنیا و آخرت به همه عنایت بفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود بگردان. عجل بیتار شما.